الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. الثانی ان کون الفاظ المعاملات اسامی لصحیحه لا یوجب اجمالها کالفاظ العبادات کی لا یصح التمسک باطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعا وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل العرف ولم يعتبر في تأثيره عنده غير معتبر فيه عندهم كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره حيث إنهم منهم ولو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره كان عليه البيان ونصب القرينة عليه و حیثو لم ینسب بان عدم و اعتباره اندهو ایوان. امر ثانی که در مسئله صحیح و اعمی باقی مونده این است که اگر ما قائل بشیم الفاظ معاملات برای خصوص صحیحه و شدن و به طوری که مرحوم آخوندم همین قول را اختیار فرمودن، در این صورت الفاظ معاملات مثل الفاظ عبادات مجملات نمیشن. اگر در نظر شریفتون باشه، قبلا خوندیم در الفاظ عبادات اگر ما قائل به صحت بشیم گفتیم الفاظ مجملات میشن، اگر در جزئیت جزئی و در شرطیت شرطی برای عبادت شک بکنیم تمسک به اطلاقات خطاب درست نیست، ناچار باید رجوع به اصول عملیه بکنیم. در اصول عملیه هم در دوران هم بین اقل و اکثر اگر ما قائل به براءت بشیم براءت، اگر قائل به احتیاط بشیم چی؟ احتیاط. تمسک به اطلاق در رفع جزئیت جزء مشکوک و در رفع شرطیت شرط مشکوک تمسک به اطلاق درست نیست. به خلاف الفاظ عبادات اگر در الفاظ معاملات قائل به صحیحی هم بشیم باعث اجمال الفاظ نمیشه تا تمسک به اطلاقات صحیح نباشه، بلکه ما میتونیم اگر در شرطیت شرطی برای معامله شک بکنیم آیا در صحت معامله این شرط یا نه، اگر در شرطیت چیزی شک بکنیم و مولا هم در مقام بیان باشه میتونیم به اطلاق اهل الله البیع اوفوز العقود سایر اطلاق مطلقات تمسک بکنیم و با تمسک به اطلاق مطلقات اون شرطیت شرط مشکوک را نفی بکنیم و بگیم اون شرایطی که در صدق عرفی معتبره غیر از اون شرایط شرط دیگری در صحت معامله شرط نیست و اگه شرط بود شارع بیان میکرد چاره قرینه نصب میکرد. حالا که چاره قید نزده، قرینه نصب نکرده، این دلیل بر این است که اون معامله که در نظر او صحیح است و مؤثر، در نظر شارع هم صحیح است و مؤثر و شرط نیست. بله، اگر ما در شرطیت شرطی این دل عرف شک بکنیم، این دل عرف یعنی اگه این نباشه عرفاً معامله بر این صادقه یا نه، در این جا تمسک به اطلاق درست نیست. اصل این است که بدون این شرط اثر مترتب نمیشه و مقتضای اصل اعتبار و شرطیت شرط مشکوک میشه. منتها شرط اگه شرطی باشد در صدق عرفی ما شرط بکنیم، اگه این نباشه عرفاً معامله بر این صادقه یا صادق نیست، در این صورت تمسک به اطلاق درست نیست، شبه مصداقیه میشد و اصل اعتبار و اصل عدم ترتب اثر. امر ثالث مربوط به بیان اجزا و شرایط و یا اون شرایطی که در تشخص فردیه معتبره، ببینیم اینها در چه دخالتی دارد. اگر ما در دخالت یک امر وجودی یا امر عدمی علم داشته باشیم، این امر وجودی یا امر عدمی در ماهیت مأمور به و در حقیقت مأمور به دخالت دارد. علم داریم اینکه رکوع در حقیقت صلات و ماهیت صلات دخالت دارد و داخل در ماهیت نمازه. سجده یک امر وجودی است داخل در ماهیت صلات و داخل در حقیقت صلات و هاکذا بقیه اجزا. یا امر عدمی اگر در ماهیت مأمور به دخالت داشته باشه، در حقیقت مأمور به دخالت داشته باشه، نظیر مفترات و تروکی که در حقیقت صوم دخالت داره، ترک اکل، ترک شرب، ترک جماع، ترک استمناع، ترک مثلا بله رمس سر رس و امثال اینها امورات عدمیان در ماهیت صوم و در حقیقت صوم دخالت دارند، در حقیقت مأمور به اینا دخالت دارند، به طوری که مأمور به مرکب از این و غیر اینه، مجموع اینها متعلق امره، از اول تکبیر تا آخر تسلیم داخل در حقیقت مأمور به و به جملته متعلق امر صلات هست. این کروک مجموعشون متعلق امر به صوم هست. اگر دخالت امر وجودی یا امر عدمی نظیر اون چی خدمتتون عرض کردم، دخالتشون در حقیقت و ماهیت مأمور به بشه، ما علم پیدا بکنیم این داخل در حقیقت و داخل در ماهیت مأمور به، این امورات وجودیه و امورات عدمیه جزء مأمور به میشن. علم داریم رکوع در حقیقت مأمور به که صلات، در حقیقت صلات دخالت داره و عملی که مرکب از رکوع و غیر رکوعه مجموعش متعلق امر به صلاته، پس رکوع یسما بالجوز، سجده یسما بالجوز، ترک اکل یسما بالجوز صوم، ترک شرب یسما بالجوز صوم. صوم مرکب است از اجزا، یک جزءش ترک اکل، یک جزءش ترک شرب، یک جزءش بقیه چروک مفتراته. اگه دخالتش در مأمور به این نحو باشه، به این میگن جزء مأمور به. اگر دخالتی امر وجودی یا امر عدمی، دخالتش در حقیقت و ماهیت مأمور به نباشه، داخل در حقیقت مأمور به و داخل در ماهیت مأمور به نیستن. ولیکن اون غرضی که از مأمور به اون غرض مطلوبه، در تحقق غرض مطلوب این امر خارج دخالت داره، خارج از ماهیت مأمور به، خارج از حقیقت مأمور به، و در حصول غرض این دخالت داره. به طوری که اگر این نباشه، غرضی که از مأمور به مطلوبه، غرض مطلوب بدون او حاصل نمیشه. اگر دخالتش در مأمور به به این نحو باشه، خارج از حقیقت و در حصول غرض دخالت دارن، به اینها میگن شرط مأمور به. تارتن مأمور به مشروط به سبقت این شروطه، تارتن مأمور به شرطش این است که مقارن با این شرط باشه، تارتن شرطش این است که ملحوق به این شرط باشه. ملحوق یعنی این شرط بعد از مأمور به بیاد. مثلا اگر ما قائل بشیم طهارت عبارت است از غسلتان و مسحتان که وضوعه، نه اون اثری که حاصل از غسلتان و مسحتانه، طهارت عبارت است از غسل صورت و از غسل یدین و مسح رأس و مسح رجلین، اگر طهارت اینه، یا در غسل طهارت این است که انسان مجموع بدنش را یا به ترتیب یا به التماس مثلا بشوره، تیمم عبارت از مثلا ضربیت به زمین و به وجه ارض و مسح پیشانی، تقدمشون و سبقتشون بر صلات معتبره. یعنی قبل از صلات انسان باید طهارت داشته باشه، پس مسبوق بودن صلات به طهارت شرط صحت صلاته. باید اول انسان طهارت داشته باشه، بعد وارد نماز بشه. مثال شرط متقدم. ملاحظه می فرماید که طهارت خودش خارج از حقیقت صلاته، خارج از ماهیت صلاته، ولی اون غرضی که از صلات مطلوبه در حصول غرض طهارت دخالت داره. اگه کسی بی طهارت نماز بخوند، اون غرضی که از نماز مطلوبه اون غرض حاصل نمیشه. طهارتن مقارنتش با مأمور به معتبره، مثلا ستر عورت، استقبال قبله، استقبال قبله خارج از حقیقت نمازه، ولی مقارنت استقبال قبله با نماز شرط در حصول غرضه. غرضی که از نماز مطلوبه تا انسان مستقبل القبله نماز را انجام ندهد، اتیان نکند، اون غرض مطلوب حاصل نمیشه. تارتن شرط دخالت در حصول غرض داره و داخل در حقیقت و ماهیت مأمور به هم نیست، لحوقش معتبره، یعنی بعد از انجام مأمور به او باید در موطن خودش در وقت خودش محقق باشه. نظیر چی؟ نظیر اغصال لیلیه برای زن مستحاده در سخط صوم یوم ماضی. بنابراین که اغصال لیلیه نه تنها در سخط صوم فردا معتبره، در سخط صوم روز گذشته معتبره. امروز که زن مستحاده روزه گرفته، اگر غسل عشاءین را، غسل شب را انجام داد، روزه صحیحه. اگر انجام نداد، روزه صحیح نیست. ملاحظه می‌فرماید لحوق اغصال لیلیه در صوم روز گذشته شرط در صحت صوم روز گذشته است. الا ای حال، اینا مثال شرط متقدم، شرط مقارن، شرط متأخر. برگردیم به اصل مطلب. اگر یک چیزی خارج از حقیقت و مأمور به ولی در غرض مطلوب از مأمور به دخالت داشته باشه، یسمی شرطا، و از مقدمات مأمور به محسوب میشه نه از مقدمات مأمور به. مقدمات مأمور به یعنی جزء مأمور به نیست، مأمور به قوامش با او نیست، ولی مقدمه است برای مأمور به. این دو نوع دخالت امر وجودی یا عدمی در مأمور به، نوع اول به عنوان جزئیت دخالت داشت، قسم ثانی به عنوان چی؟ شرطیت. تارتن یک چیزی نه دخالت در حقیقت مأمور به داره و نه دخالت به نحو شرطیت در مأمور به داره، بلکه در تشخص مأمور به دخالت داره. در تشخص مأمور به اینم توضیح بدم، یعنی در فردیت فرد دخالت داره. عنوان مأمور به بر او صادقه، در خصوصیات و در تشخصات مأمور به این امر وجودی دخالت داره، نه داخل در ماهیت مأمور به، نه شرط برای صحت مأمور به، اما در فردیت فرد دخالت داره، در مشخصات فردیت دخالت داره، ای بسا سببی مزیت مأمور به یا سببی منقصت مأمور به هم میشه. اینم باز تارتم به نحو جزئیت در فردیت فرد دخالت داره، تارتم به نحو شرطیت. مثالش عرض بکنم، کسی در نماز ذکر رکوع را و ذکر سجده را بیشتر از حد واجب به جا میاره. حد واجبش مثلا یک مرتبه فرض کنید بله سبحان ربی الاعلی و بحمده 70 مرتبه میگه. حد واجبش یک مرتبه بود، 70 مرتبه میگه. این 70 مرتبه گفتن نه در ماهیت مأمور به دخالت داره، به طوری که اگر این 69 تا را نگفته بود بعدم مأمور به چی بود؟ مأمور به حاصل. نه در غرض مطلوب دخالت داره، اگر این زاید را نگفته بود باز غرض از صلات محقق بود. این 70 مرتبه ذکر در چی دخالت داره؟ در تشخصات فردیه. یعنی این فرد از نماز، این مصداق از نماز، یک مصداقی است که ذکر در او 70 مرتبه ذکر شده. دخالتش به نحو جزئیته. داخل در حقیقت فرده و باعث ندیت صلات هم میشه. اجوار مودید باعث میشه ثواب نماز و مزیت نماز هم بیشتر بشه. تارتن دخالتش در فردیت فرد، دخالتش به نحو شرطیته. مثل چی؟ نمازش را در مسجد میخونه، نمازش را با جماعت میخونه. این که با جماعت میخونه، با جماعت خوندن و در مسجد خوندن از خصوصیات فردیه است و در مشخصات فردیه دخالت داره و به نحو شرطیت دخالت داره و موجب مدیت نمازم هم. تارتن در خصوصیت فردیه و در تشخصات فردیه دخالت دارد و باعث منقصت عبادتم میشه. مثل این که نماز را در مکان مکروه میخونه، در حمام میخونه، در اون جاهایی که نماز خوندن کراهت دارد و ثوابش کمه، این نماز را که در حمام میخونه، این در حمام خوندن دخالت در مشخصات فردیه و در خصوصیات فردیه دخالت داره. هذه صلات صلات وقعت فی الحمام. این کون صلات فی الحمام یک خصوصیتیست در نماز، منتها خصوصیت فردیه، در فردیت فرد دخالت داره، در وجود دخالت داره، وجود فردیه و باعث منقصت چیم میشه؟ باعث منقصت نماز هم میشه. چند قسم امر وجودی و امر عدمی تا حال که عرض کردیم، چند قسم در مأمور به دخالت داره؟ سه قسم: تارتن جزء مأمور به، تارتن شرط مأمور به، تارتن نه جزء مأمور به هست و نه شرط مأمور به. در تشخصات فردیه دخالت داره. حالا کسی اخلال بکند در اون امر وجودی و امر عدمی که در قسمین اولین خدمتتون عرض کردم، یعنی به نحو جزئیت و یا به نحو شرطیت دخالت داشت، اخلال به او بکند، جزئی از اجزاء واجب و مأمور به را به جا نیارد، شرطی از شرایط مأمور به را اتیان نکند، اخلال به جز یا اخلال به شرط موجب فساد مأمور به میشه. اما اخلال به اون امر وجودی که در خصوصیت فردیه و در تشخصات فردیه دخالت داشت، نه جزء مأمور به بود نه شرط مأمور به اون اخلال بکند، او چطور؟ او باعث فساد مأمور به نمیشه. کسی 70 مرتبه ذکر را نمیگه، 1 مرتبه میگه. در مسجد نمیخونه، در حمام هم نمیخونه، در خانه خودش میخونه، با جماعت نمیخونه، فرادا میخونه. تجربه فرمودید اون خصوصیات فردیه که یا در مدیت صلات دخالت داشتند یا در منقصت صلات دخالت داشتند، اخلال به اونها موجب فساد مأمور به نمیشه. مرحوم آخوی یک اسم دیگرم اضافه میکنه، این است که تارتم یک امر وجودی در وسط مأمور به فی نفسه مستحب میشه. فی نفسه ها، فی نفسه یعنی این به خودی خود فی نفسه مستحب، به ربطی به نماز نداره، ولی در وسط نماز مستحب نفسیه. این امر وجودی هیچ دخالتی در مأمور به نداره، نه جزئی برای مأمور بهه، نه شرط برای مأمور بهه، نه در فردیت فرد دخالت داره، بلکه مأمور به در این امر استحبابی مأمور به دخالت داره. دخالت مأمور به به نحو ظرفیت، به نحو ظرفیت یعنی این عمل مستحبی اگر در ضمن این امر مأمور به واقع بشه، مأمور به برای او ضعف بشه، استحباب داره. اگر مأمور به برای ظرف نشد، استحباب نداره. مثل چی؟ مثل قنوت. قنوت یک عمل مستحبی است و استحباب نفسی داره. قنوت نه در جزئیت صلات و نه در شرطیت صلات، نه در خصوصیت صدقه، در هیچ چیزی صلات قنوت دخالت نداره. با قنوت ثواب نماز با بالا نمیره. قنوت خودش یک عمل مستحبی است. ثواب کسی اگه قنوت را در نماز به جا بیاره، ثواب استحبابی به او میدن. اگه قنوت را به جا نیاورد، ثواب استحبابی به او نمیدن. در ثواب نماز هیچ دخالتی نداره، نه جزئی صلاته نه شرط صلاته. خودش یک امر مستحبی است، منتها استحباب قنوت کی محقق، کی قنوت مستحب میشه؟ در صورتی که در رکعت ثانیه نماز این قنوت را انسان به جا بیاره. اگه خارج از نماز کسی قنوت بگیره، ممکنه ثواب ذکر بهش بدن، اما ثواب قنوت بهش نمیدن. قنوت نیست، یه ذکری علاقه. اما اگه در رکعت ثانیه نماز اگه این قنوت را بگیره چطور؟ ولی ها این قنوت میشه مستحب. نظیر این که بعضی دعاها قبل از نماز مستحبه، مثلا هفت تکبیر که یکی تکبیرت الاحرام بشه، شش تا تکبیر مستحبی غیر از اون تکبیرت الاحرام واجب، شش تکبیر در نماز مستحبه. وقت چه وقت کی مستحبه؟ قبل از نماز. تعقیبات بعد از نماز مستحبه، دعاهایی به عنوان بعدیت نماز مستحبه، به طوری که انسان اگه قبل از نماز بخونه، حالا بخونه، ثواب زیت بهش میدن، اما ثواب تعقیب معصور بهش نمیدن که وارد شده باشه. ثواب بیلخصوصش وقتی است که بعد از نماز بشه، به طوری که اگه قبل از نماز عملی مستحب بشه، بعد از نماز عملی مستحب بشه. این در صلات به هیچ نحو دخالت نداره، نه در ماهیتش داخل است و نه در حصول غرض دخالت دارد، نه در خصوصیت فردیت، بلکه یک عمل مستحبی است در وسط نماز. این عمل مستحبی ظرفش در وسط نمازه، مثل قنوت. اخلال به این کسی قنوت نگیره، این عمل مستحبی که در ظرف نماز و در وسط نماز مستحب بود، اگه کسی نا انجام نداد، این سبب اخلال، اخلال سبب فساد فرد و یا ماهیت صلات نمیشه. این که معلوم شد. ببینیم اخلال به کدوم یک از اینها که چهار قسم خدمت رو نرد کردم، اخلال به کدوم میکردن ها؟ در تسمیه صلات مخل، و کدوم اخلال در تسمیه مخل؟ اخلال به جز چه قسم اول بود؟ در تسمیه چی میشه؟ بنابر صحیح در تسمیه مخل میشه. اگه کسی رکوع را به جا نیاره، نماز نخونده، نماز نیست. اگه کسی طهارت را یا ستر عورت را یا استقبال قبله را اخلال بکنه، نماز نیست. علاوه بر این که نماز باطله، در تسمیه به صلات هم مخل میشه، مسمی به صلات نمیشه. اما اخلال به قسم ثالث چطور؟ اون چی که در فردیت فرد دخالت داشت، او را اخلال بکنه چطور؟ نه موجب فساد میشه، نه موجب چی؟ بلی تسمیه. مرحوم آخوند یک احتمالی میدهد که در جزء و شرط یه احتمال وجود دارد، که احتمالش است که بگیم اخلال به جزء مخل در تسمیه هست، اخلال به شرط چطور؟ مخل در تسمیه نیست. بعد میفرماید گرچه اقوام است که اخلال به هر دو مخل در چیه؟ مخل در تسمیه هست. این است که این نکون الفاظ المعاملات اسامی صحیحه، اسامی معاملات، الفاظ معاملات که اسم برای خصوص صحیح باشند، لا یوجب اجمالها، باعث اجمال الفاظ معاملات نمیشه. که الفاظ عبادات مثل الفاظ عبادات، مثل الفاظ عبادات یعنی الفاظ عبادات علال قول به صحیحی موجب اجمال که میشد، الفاظ معاملات نمیشه. که لا یصحت تمسک به اطلاقها این در شک پی اعتبار شیء پی تأثیرها شرعن، تا تمسک به اطلاق صحیح نباشه، اگر ما شک بکنیم در شرط بودن یک چیزی پی تأثیرها، در تأثیر معاملات، مثلا شک داریم آیا در بی صیغه شرط یا شرط نیست، معاطات کافی است یا صیغه لازم داره، صیغه یا شرط معامله هست شرعن، شرط صحت معامله هست یا نی، ما میتونیم به عموم اهل الله به تمسک بکنیم بگیم صیغه در صحت معامله شرط نیست، معتبر نیست، ممکنه تمسک به اطلاق اگر ما در اعتبار یه چیزی در تأثیر معامله شرط بکنیم. و ذلك لان اطلاقها لو کان مسوقا فی مقام البیان، اطلاق اگه در مقام بیان وارد بشه، نظیر احل الله البیع اوفو بالعقود، اگه در مقام بیان وارد بشه، ینزل الا ان المؤثر عند الشارع و المؤثر عند اهل العرف، میگیم صحیح عند العرف صحیح عند الشرع هم هست، اون چیزی که در نظر عرف مؤثر است به صحیح، شرع هم صحیحه، این شیء مشکوک شرع معتبر نیست. ولم یعتبر فی تأثیره عند، شرط نیست در تأثیر این معامله عند الشارع غیر از اون شرطی که اعتب رفیه این درون پیش عرف در معامله معتبره. کما یونزل علیه اطلاق کلام غیره، به طور که اطلاق کلام غیر شارع حمل بر عرف میشه، حیث اینه منهم شارع، هم از عرفه، شارع هم که از عرف باشه کلام شارع هم محمول بر چی میشه؟ محمول بر عرف میشه. ولو اعتبر فی تأثیره، اگر در تأثیر معامله معتبر بود، ما شک فی اعتباره، اون چیزی که ما در اعتبار و شک داریم آیا صیغه در معامله شرط یا نه، اگر این دشاره صیغه در صحت به دخالت داشت، کان علیه البیان، بر شارع بیانش واجب بود، خوب بود بیان بکند، بگد احل الله البیع این کان مع الصیغه، بر شارع بیانش لازم بود، اگه صیغه در حلیت بیع و در صحت بیع، این از باب مثال عرض میکنم، بله اگه صیغه در حلیت بیع دخالت داشت، یا مثلا تقدم ایجاب بر قبول، محل شکه آیا تقدم ایجاب بر قبول در صحت دی معتبره، یا قبول اگه مقدم بر ایجابم باشه بازم صحیحه. ما میگیم اگر تقدم ایجاب بر قبول شرط بود، بر شارع بیانش لازم بود، بگد حل الله البی، در صورتی که ایجاب بی مقدم بر قبول بشه، اگه دخالت داشت بر شارع بیانش لازم بود. و نصب القرینه علی، بر شارع لازم بود قرینه نصب بکند بر این اعتبار شرطیت، بگه بلی صیغه شرط، تقدمی ایجاب بر قبول در صحت معامله شرط، قرینه بیان بکنه. حیثو و حیثو لم ینصب، و از اون جهتی که شارع قرینه نصب نکرده است که تقدم ایجاب بر قبول شرطه، وجود اصل صیغه شرطه، قرینه نصب نکرده، بان عدم و اعتباره این دهو ایدن، معلوم میشد که پیش شارع معتبر نیست، ایزن یعنی به طور که عرفم معتبر نیست، صیغه هم نباشه، معاطات که عرفم بیعه، الان اکثر معاملات ما به چیه؟ به اغلب معاملات ما به معاتاته. معاتات که عرفان بیه، عرفان که معاتات صحیحه. اگر صیغه شرط بود بر بادشاره لازم بود که بیان بکنه، حالا که بیان نکرده معلوم میشه اون چی که این دل عرف صحیحه این دل شرعا صحیحه، شرعا صیغه معتبر نیست. ولذا یتمسکون بالاطلاق فی ابواب المعاملات، در ابواب معاملات علما به اطلاق تمسک میکنن در صورت شرط در شرطیت، ما ادها بریم الى کون الفاظها موضوعا لسعی، با اینکه علما اکثرا هم قائلن که اسامی معاملات وضع شده برای چی؟ برای صحیح، با قول به صحیح در صورت شرط در شرطیت شرطی تمسک به اطلاق میکنند و شرط مشکوک را به اطلاق رد میکنند. نعم لو شک فی اعتبار شیء فیها عرفا، اگه در معتبر بودن چیزی عرفا شرط بکنیم، عرفا شرط بکنیم، مثلا نبی است منفعت مقصوده اقلائیت در اون نیست، مثل حشرات مار میفروشه، عقرب میفروشه، عرفا هم شک داره ما یا اینا که منفعت مقصوده اقلائیت ندارن این بی هست یا نه. اگر در شرط بودنش این دل عرف شک بکنین، در این صورت تمسو به اطلاق یه تمسو به اطلاق صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه شبه شده مصداقیت ما شکی داریم آیا عرفان این بیعه تا حلالال به شامل بشه یا عرفان بینی، شبه شبه مصداقیت میشد و در شبهات مصداقیت تمسو به اطلاق و تمسو به عام درست نیست. بله اگه در اعتبار یک چیزی عرفان شک بکنیم، طلا مجال تمسو که به اطلاق ها پی عدم اعتباره، مجالی نیست ما تمسو بکنیم به اطلاق در عدم اعتبار این شرط مشکوک، بل لابد در این اعتباره، بلکه ناچار باید این چی باشه؟ اون شرط مشکوک حتما معتبره. چرا؟ لأصالت عدم لسر بدون اصلا که تا این شرط نباشه اثر که ملکیت حاصل نمیشه، نقل انتقال حاصل نمیشه. شاره در مقام بیانه باید به موضوع صادق باشه، شما شک به این که بلی عرفان بی صادق باشه، این که شما شک دارید این عرفان بی هست یا نه. قبلی با اشاره بگد که بلی تا احلالال به اگه صیغه باشه، احلالال به اگه ایجاب مقدم بر قبول باشه، باید اون قیودات را بیان بکن. از سالس لذا هر چیزی که شرعن شرطه چی شده؟ بیان شده، هر کدوم بیان نشده به اطلاق مرد. از سالس امر سالس این است این دخل شیء وجودی او عدمی فی المعمور به، دخالت یک امر وجودی، امر وجودی مثال زد کرده مثل دخالت رکوع، سجده، تشهد، اذکار، اینا که دخالت دارن، امر وجودی هم در معمور به، به امر صلات در صلات اینا دخالت دارن، یا امر عدمی که در معمور به دخالت داره. امر عدمی مثل چی؟ مثل شروکی که در صوم دخالت داره، تارتن بی ان یکون داخلن فی ما یعتل منه و من غیره، تارتن داخل است در چیزی که یعتل فی منه و من غیره، معمور به مرکب شده از او و غیر او، داخل در مرکب معمور به، و جعل جملته متعلقا للام، مجموعی اینها متعلق امر، امر رو مجموعی اینها آمده، تارتا دخالتش اینطوری یعنی داخل در ماهیت مأمور به، فیکون جزءا له، در این صورت اون امر وجودی یا امر عدمی که مأمور به از او و غیر او مؤتلف شده مرکب، این جزء میشه برای او، و داخلا فی قوامه، داخل میشه در قوام مأمور به، یعنی مقوم مأمور به میشه. و اخرى بی ان یکون خارجن، تارتا اون دخالتش در مأمور به بین از چه خارج از مأمور بهه، لکنه کان مما لا یحصل الخصوصیت المأخوذت فی، بدون اون خصوصیتی که در مأمور به اخذ شده اون خصوصیتی که در مأمور به معتبره، اون غرضی که در مأمور به معتبره، او حاصل نمیشه بدون این امر وجودی حاصل نمیشه. کما اذا اخذ شیء مسبوقا او ملحوقا به او مقارنا له متعلقا لهم، یک چیزی مسبوق به او یا مقارن با او یا ملحوق به او در امر معتبره. مسبوق به او یعنی صلاتی که مسبوق به طهارت باشه، طهارت مقدم بر او باشه، صلاتی که مقارن با ستر عورت باشه، یا صوم مستحابه که مقارن با اغسال لیلیه باشه، متعلق امره. خود اینها خارج از مأمور به هم. فیکون من مقدماته لا مقدماته، پس در این صورت رو مقدمه میشه برای مأمور به، از مقدمات مأمور به مقدم نیست. این دو قیز و ثالثتا به ان یکون من ما یتشخص به المأمور به، مأمور با او متشخص میشه، متشخص میشه یعنی در خصوصیت فردیه دخالت داره. بهش یستق علی المتشخص به عنوانه، به طور که عنوان مأمور به بر او صادق میشه. و ربما یحصل له بسبب مزیت او نقیصه، به سبب او تارتا در مأمور به مزیتی هم حاصل میشه یا منقصتی حاصل میشه، مثل صلاتی که از کار مستحبه در او خونده باشه کسی، او سبب مزیته، یا کسی در مکان مکروه بخونه سببی منقصته. و دخل هوا فیه ایدن، دخالت این تیلیدن یعنی در خصوصیت فردی دخالتش با طورم به نحو شطریه، تارتم به نحو جزئیت، مثل چی؟ مثل اذکار مستحبه کثیره. و آخر به نحو شرطیه، تارتم به نحو شرطیت، به نحو شرطیت مثل چی؟ مثل نماز خوندن یا در مسجد یا نماز خوندن در حمام. نماز خوندن در مسجد این به نحو شرطیت در مدیت نماز دخالت داره، نماز خوندن در حمام به نحو شرطیت در منقصت صلات دخالت داره. فیکون الاخلال بما له دخل به احد النحو، کسی اخلال بکند به چیزی که دخالت در مأمور به دارد، به یکی از قسم اولیانی یا به نحو جزئیت و یا به نحو شرطیت، به احد النحو فی حقیقت المأمور به و ماهیته، در حقیقت مأمور به و ماهیتش دخالت داره، موجب لفساد الاعمال، موجب فساد میشه ناچار. بخلاف ما له دخل فی تشخصی و تحققه، بخلاف که دخالت در خصوصیت فردیه داشته باشه، مطلقا، مطلقا یعنی شرطن کان او شرطن، چی به نحوی شرطیت چی به نحوی جزئیت، در خصوصیت فردیت دخالت داره، اخلال به او موجب فساد نمیشه. حیث لا یکون اخلال به، ضمیر به به چی برمیگرده؟ اخلال به اون چیزی که در تشخص مأمور به و در فردیت فرد دخالت دارد، اخلال به او نیست الا اخلالا بذاک الخصوصیه، خصوصیت فردیه را از بین برده. نمازش نماز جماعت نیست، نمازش در مسجد واقع نشده، خصوصیت از بین رفته. ما تحقق الماهیه به خصوصیت اخرى، ماهیت صلات با یک فرد دیگر انجام شده، در خانه نماز واقع شده، فرادا واقع شده، منتها به خصوصیت دیگر غیر موجبت لکل کلمدیه، منتها یه خصوصیت دیگر که دیگه باعث و مزیت نشده، مثلا هفت تا زیت نگفته، یک مرتبه گفته، اون خصوصیت فردی از بین رفته، مزیتش از بین رفته، نه اینکه اصل نمازش از بین بره. بل کانت موجبتا لنقصی ها، بلکه بسا این خصوصیت دیگر باعث نقصان هم بشه، در مطلی نخون رفت در حمام خون، اون خصوصیت از بین رفت، نماز با یک خصوصیت دیگر محقق شد و باعث منقصد کسلات رو حمام. ثم انه ربما یکون شیء مما یندب الیه فی، یک چیزی یندب الیه میشه یعنی ندب شده برو مستحب شده منطقه فیهی فیهی برمیگرده به چی؟ در مأمور به، یعنی خودش مندوب الیه هست و مستحب به در خود مأمور به بلا دخل الله اصلا، بدون اینکه امر مندوب امر مستحب دخالت در مأمور به داشته باشه. لا شرطم ولا شرط، شرطم ولا شرطم، نه جزء مأمور به نه شرط مأمور به، تجربه ولا فی خصوصیت و تشخص، نه در خصوصیت فردیه و تشخص فردیه دخالت داره، بل لهو دخلو، لهو یعنی مأمور به دخالت در اون امر استحبابی داره، ظرفاً فی مطلوبیته، در مطلوبیت او ظرفه، بحیث لا یکون مطلوباً الا اذا وقع فی اثناء قنوت، مطلوب واقع نمیشه مگر اینکه در اثناء نماز واقع بشه، فیکون مطلوبا نفسیاً، پس این قنوت مطلوب نفسیست، مستحب نفسیست، نه اینکه جزء برای نماده، فی واجب رو مستحب، قنوت یک عمل مستحبیست فی نفسه، منتها یا در ضمن یک نماد واجب یا در ضمن چی؟ نماد مستحب، نماد مستحب میخونه در وسطش قنوت میگیره، این قنوت یک عمل مستحبی است، ظرفش این است یا در نماز واجب این قنوت، در اثناء نماز واجب این قنوت از کجا آورده بشه، یا در نماز مستحبی، کما اذا کان مطلوبا کذلک قبل احدهما و بعده، یک عمل مستحب بشه قبل احدهما، یعنی قبل از نماز واجب و نماز مستحب، یا بعد از نماز واجب بعد از نماز مستحب، اگه بعد از نماز مستحب بشه قبل از نماز مستحب بشه، به طور که در نماز هیچ دخالتی نداره، دخالت قنوت هم همینطوره، فلا یکون الاخلال به موجبا للاخلال به ماهیته، اخلال به این باعث اخلال به ماهیت نمیشه، ولا تشخصا و خصوصیت اصلا، باعث اخلال به تشخص، باعث اخلال به خصوصیت هم اصلا نمیشه، اذا عرفت هذا.